اون رو هم دریافت کنید.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
با اعلام ساعت 6:30 دعوت میکنم با همکارانم در برنامه صبح و گفتگو همراه باشید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره. امروز و زندگی کن.
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
در آبی خجول آسمان پرندهی صفیر زد، کجاست؟ پس صبح کجاست؟ جواب دادمش، به روی بالهای تو. پرید و صبح در نگاه من نشست. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز سه‌شنبه 31 مرداد 1402. خوش آمدیم که امروز هم در خدمت شما هستیم، کنار شما هستیم در آخرین روز از مرداد 1402. نمیدونم چقدر درگیر تعطیلات تابستان هستید، اصلا تعطیلات تابستان دارید یا ندارید. بعضیا هستن که تعطیلات تابستان و زمستان خیلی براشون فرق نمی‌کنه، در هر حال سر کار و شغل و مأموریت هستن، مثل همکاران ما در صدا و سیما، مثل دوستان عزیزمون در پلیس، نیروی انتظامی و سایر دوستانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن. ظاهرا تعطیلات تابستانی فقط مختص دانش آموزان و دانشجویان هست. به هر حال یک ماه بیشتر نمانده، امیدواریم که این فرصت استراحت رو غنیمت بشمارید و برای تمدد روان و اعصاب و انرژی انشاءالله اقدام کنید. اگر هم نه که فرصتی پیش آمد حتما این کار انجام بشه، به امید داشتن روزی خوب و پر انرژی و پر از موفقیت. بین ما ایرانی ها صبح رو آغاز کردن با یک فنجان چای داغ یک حال و هوای دیگه ای داره. روی میز من که آی مستوری فنجان چای داغ، تو فنجان که چرسم، یه لیوان چای داغ خوش عطر و خوش طعم و تازه دم آوردن. امیدوارم که چایتون به راه باشه، صبحانتون انشاءالله پر و پیمون باشه، روزتون پر از موفقیت. به هر حال و هر شکل در خدمت شما هستیم با انرژی، انشالله شما هم سر حال و قبراق باشید، همراه ما باشید تا حوالی 8:25 دقیقه با صبح و گفتگویی که قرار هست تقدیم حضورتون بکنیم با موضوعات مختلف و متنوعی که عرض میکنم همیشه برآمده است از آنچه که شما به ما فرمودید، پیامک فرستادید یا تماس گرفتید و البته آنچه که در رسانه ها به عنوان مشکل و معضل بهش پرداخته میشه. همراه ما باشید. این رو هم عرض کنم که این همراهی شما میتونه از طریق فرستادن پیامک باشه یا اینکه میتونه به صورت تماس تلفنی باشه. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ما که هست که حتما تماس بگیرید. ببخشید حتما پیامک بفرستید. دو شماره تلفن هم برای تماس گرفتن داریم. 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها و البته تعامل با برنامه.
دم بارم اگر دلی ولات روم کرد، بمینی آرزویلم پرلتیاری کی شوم کرد. اگر بچی پرتت گرم بی تو لتانی آیم درم، زام دلم مکولنو بیمار لرز تو مکرد. گر کفی دگانم وقتی که دونم دینید کشتی و بیمشم بنیش دی هر وشونی دومکه چیه وشار خاطرت دیرون بکر خیال اگه دلم جوشی بنیش اپای دلم جوشی بنیش اپای امشان خیال خامکه خواه مکن اگر کفی دگانم وقتی که دونم دینید گشتی و پیمشن بنیشتی هر وشونی دومکم اگر بچی بلپت گرم بی تال تنیایی مرم زام دلم مکل نو بیمار لرز دومکم زام دلم مکل نو بیمار لرز دومکم دخیل دم بارم اگر دیلی ولات روم کرد دمینی آم رو جیلم پر لطری کی شوم کرد اگر بچی پلپت گرم بی تو لطن یایی مرم زام دلم مکلن و بیمار لرز تو دگانم وقتی که دونم دینید گشتی و بیمشن بنیش دی هر وشونی دومکم چیه وشار خاطرت دیرون بکن خیال اگه دلم جوشه بنیش اپای دلم جوشه بنیش اپای امشان خیال خامکم امشان خیال خامکم.
صبح شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید که خیلی خوش آمدید به صبح گفتگو. قاطی شد با خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. این خوشحالی به خاطر این هستش که میتونیم آنچه که با من دغدغه برای شما مطرح شده به صورت پیامک به دست ما رسیده یا در رسانه ها مطرح شده رو به نیابت از شما پیگیری کنیم، از مسئولان پاسخ بگیریم، مسئولانی که معمولا پاسخگو هستن تو حوزه‌های مختلف. یکی از این پاسخگویی ها الان از طرف سازمان سنجش هست. جناب آقای دکتر علی صدر معاونت محترم اجرایی آزمون‌های سازمان سنجش روی خط ارتباطی ما حاضر هستن. آقای دکتر صدر سلام.
سلام عرض میکنم جناب دیتا هاشمی، خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب صدر، الان فرصت مسائل کنکوری هست. آنچه که مطرح میشه دغدغه خانواده ها هست، آنچه که مطرح میشه به هر حال نگرانی هایی است که تو این حوزه وجود داره و معمولا هم در این برهه سال پیش آمد میکنه. در بقیه مواقع سال اتفاق حالا به خاطر مسائل مدیریتی شما، آنچه که شما در حال تدبیر و اجرا هستید، دیگه کمتر بهش پرداخت میشه. افکار عمومی تو این فرصت هست. چند تا نکته هست. اول بحث انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی هست و مسئله بعدی بحث شایعاتی که مطرح شد توی رسانه ها. حالا شایعات نه، خبرهایی که مطرح شد موثق و غیر موثق، حذف تعدادی از رشته های دانشگاه هنر تهران هستش و بقیه مسائلی از این دست. راجع به دغدغه ها میخوایم با شما صحبت کنیم. اول اون بحث حذف تعدادی رشته ها رو بفرمایید.
بله، عرض کنم که با آرزوی موفقیت داوطلبان عزیز اون دست از شنوندگان هستیم که در کنکور امسال شرکت کرده بودن و اطلاع والدین محترم اونها هم به این برنامه گوش بدن. نه، اون بحث حذف اتفاقی بوده که از جانب دانشگاه هنر در بود کردن اطلاعات لازم برای سازمان سنجش و دفتر گسترش اتفاق افتاده بوده که اون رو اصلاح میکنند و رشته برمیگرده. تعداد زیادی نبوده، یه رشته بوده که
یعنی یک بروز رسانی هست که از طرف دانشگاه رخ داده.
بله بله، یه بروزرسانی از طرف دانشگاه خواهد افتاد و داوطلبان عزیز لطفا نگران این مطلب نباشن، برمیگرده سر جاش.
متشکرم از شما. نکته بعدی بحث انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی هست.
بله.
این رو هم بفرمایید که تا جایی که حالا بنده به خاطر دارم، سنوات قبل البته در ابتدا انجام میشد این کار، صورت میگرفت، اما الان این موقع سال اگر بنده اشتباه عرض میکنم اصلاح بفرمایید.
ببینید، موضوع این هستش که ما یه ظرفیت رشته مرحله‌ای با شیوه پذیرش با آزمون داریم.
بله.
ظرفیت رشته مرحله‌ای با شیوه پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی داریم که اینها هر دو در یک فرم انتخاب رشته انجام میشه. برای عزیزانی که در کارنامه‌شون می‌بینن که مجاز هستن به انتخاب رشته بر اساس در واقع شیوه پذیرش با آزمون، و اونایی که مجاز نشدن و فقط میتونن بر اساس صرفاً بر اساس سوابق تحصیلیشون انتخاب رشته بکنن، در یه فرم انتخاب رشته که شامل 150 انتخاب مختلف از جانب داوطلب هست میتونن این کار انجام بدن. نه، با هم انجام میشه این دوتا، با هم انجام میشه.
اگر اشتباه نکنم سنوات قبل، سالهای قبلی که بنده به خاطر دارم، موقعی که ثبت نام میخواست انجام بشه ما دو تاریخ داشتیم، یه ثبت نام عادی داشتیم، یه ثبت نام حالا ممکن بود در دهه باشه.
دو تاریخ داریم.
آها، همون ابتدایی توی آذر ماه.
بله، علتش این هستش که داوطلبان بعد از اینکه کارنامه رتبه و تراز و سهمیه‌شون رو ملاحظه میکنن، متوجه میشن که در دوره‌های روزانه نوبت دو
حالا متوجه شدن. پس احتمالاً یه فرجه مجدد داده شده به کسانی که رتبه نیاوردن،
مجدد بهشون داده میشه.
خب پس این یک شانس مجدد هست، به ویژه برای آقا پسرهایی که نگران خدمت رفتن هم هستن.
حالا اون بالاخره همیشه اون دغدغه وجود داره دیگه برای آقایان محترم پسرای عزیز. ببینید، ما سه دسته، اگه اجازه بدید من کوچولو توضیح بدم.
با افتخار.
ما سه دسته داوطلب داریم. یه سری داوطلب هستن که اونایی که مایل هستن تو این شیوه صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی شرکت کنن رو داریم دیگه الان روش تمرکز میکنیم. اینها سه دستن. یه سری داوطلبانی هستن که در آزمون سراسری نوبت اول، یعنی دی 1401 یا نوبت دوم، یعنی تیر 1402 ثبت نام نکردن. اصلا ثبت نامی نداشتن.
یعنی جاماندن از ثبت نام.
بله، اینا میتونن در صورت تمایل به انتخاب رشته مرحله‌های این گونه پذیرش طبق مفاد دفترچه که سایت سازمان ما قرار دادیم و برن اونجا و انتخاب رشته بکنن. فقط کافیست که دقت کنن که مجاز به انتخاب رشته مرحله‌های صرف هم بر اساس سوابق تحصیلی هستن، چون آزمون رو ندادن دیگه.
بله.
بنابراین اجازه انتخاب رشته پذیرش با آزمون رو ندارن. اینا دسته اولا، یعنی اصلا ثبت نامی نکرده بوده، میره وارد سایت سازمان سنجش میشه، از نو جدید به عنوان یه داوطلب که میخواد از این گونه پذیرش استفاده کنه ثبت نام میکنه با شرطی که دفترچه گفته شده. عکس آپلود کنه و شماره پیگیری بگیره و چیزایی که دیگه برای مردم خوبمون عادی شده و بلد هستن. اینها این دست هستن. یه سری داوطلب داریم که اینها در نوبت اول 1401 دی ماه و نوبت دوم تیمای 402 ثبت نام کردن و در جلسه آزمون حضور یافتن. اینها هم هستن که همین عادی دیگه، عادی ترین حالتی که پیش میاد اینها هستن. اینها هم میتونن در صورت که تمایل داشته باشن به انتخاب رشته مرحله پذیرش صرفا بر اساس سواد تحصیلی در این گونه انتخاب رشته شرکت کنن طبیعتا و نیازی هم طبیعتا به ثبت نام مجدد توی این مرحله ندارن. این هم یه دسته از اینها هستن. دسته دیگه داوطلبیه که در آزمون سراسری هر دو نوبت دی 401 و تیر 402 ثبت نام کرده اما تو جلسه آزمون حاضر نبوده، حاضر جلسه نبوده. این داوطلب دست تمایل به انتخاب رشته مرحله پذیرش صرفا بر اساس سواد تحصیلی، اینها نیازی به ثبت نام مجدد در این مرحله ندارن چون قبلا ثبت نام کردن. این داوطلب میتونه فقط در فرم انتخاب رشته که برای آزمون سراسری سال 402 براش فعال شده صرفا منحصرا نسبت به انتخاب رشته مرحله پذیرش صرفا بر اساس سواد تحصیلی از تمامی گروه آزمایشی و دوره های مندرج در دفترچه راهنمای گروه آزمایشی که در اون ثبت نام کرده اقدام کنه.
خب این رو الان بگیم که
سدسته شد دیگه.
بله الان این رو بگیم که چقدر سازمان سنجش منعطف‌تر شده نسبت به زمانی که ما درس می‌خوندیم. چقدر جدا عرض می‌کنم. پس الان من نتیجه می‌گیرم اگر ما اگر درست برنامه ریزی بشه و اگر حواسشون به اخبار سازمان سنجش باشه ما عملاً دیگه جامان در
دانشگاه
این خیلی بله. عالی هستش، خیلی خوب هست و این برای کسایی که به هر حال اون دغدغه رو دارن که حالا یا به تحصیل برسن یا اینکه به هر حال به یه دلیلی سربازی رفتن رو عقب بندازن، به هر حال اینها نشون میده که سازمان سنجش عرض کردم منعطف‌تر شده نسبت به
گذشته. آقای دکتر هاشمی در تایید حرف جناب عالی آماری خدمتتون بدم.
با افتخار حتما.
ما در این گونه پذیرش که صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی است 335,745 نفر پذیرش میکنیم در دوره های مختلفمون، در دوره های روزانه وزارت بهداشت و وزارت علوم، در دوره های نوبت دوم دانشگاه های دولتی، پیام نور، پردیس خودگردان، مجازی و روزانه جدیدی که تحت عنوان بورسیه دانش و بورسیه صنعتی امسال در نظر گرفته شده از جانب وزارت محترمه علوم تحقیقات و فناوری که از این میتونن استفاده بکنن و مجموع این ظرفیت 335,000 نفر تقریباً رو استفاده کنن. این در مقابل اون ظرفیت با آزمونیش که حدود 180,000 نفر.
چقدر خوب، چقدر بله. یه سوال بپرسم، این که آیا آمار ارقامی داریم که ما الان با این وضعیت، این چیزی که شما گفتید، آیا درصدگیری شده که چند درصد داره انجام میشه به این شکل؟ چند درصد پذیرش هم رو به سبک بر اساس سابقه خب. تحصیلی هست؟
خب بله. عرض کنم که
از نصف بیشتر شد.
بله.
از نصف بیشتره، درسته؟
بله، عرض میکنم الان. ببینید اولا که ثبت نام داوطلبان عزیز که از این شیوه میخوان استفاده بکنن و کلا انتخاب رشته عزیزانی که چه آزمون داده بودن چه به این ترتیب وارد پروسه یا فرایند انتخاب رشته میشن امروز شروع میشه
بعده.
و تا چهارم شهریور هم ادامه خواهد یافت. بنابراین فعلا انتخاب رشته انجام نشده. انتخاب رشته که بکنم پذیرش نهایی که انجام بشه حتما آمار بهتری من میتونم خدمت رسانه اعلام بکنم. این افراد 31 تا 5 رو فراموش نکنم، یعنی امروز عزیزانی که گفتم اون 3 دسته‌ای که گفتم یه دسته شون نایی هن که نم دیماه 401 و نه تیر 402 شرکت نکرده بودن در فرایند آزمون و اصلا ثبت نام نکرده بودن، امروز روزشه.
بله.
امروز میتونن برن شروع کنن ثبت نام کنن. فرم های مربوطه رو توی سازمان سنجش، سایت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org پر بکنن و ثبت نام بکنن، انتخاب رشته بکنن. ما در خدمت شما هستیم که بتونیم آمار صحیحی از میزان استقبال از این شیوه رو خدمتتون اعلام کنیم.
اینقدر عالی گویا و کامل بود که جای سوال نمونه. یکی دو تا سوال همین الان بعد من به ذهنم رسید قبل بدون آمادگی بپرسم از شما. این سبک از اجرای پذیرش آیا ممکن هست بر اساس جوابی که میگیرید یا اعلام نیازی که انجام میشه به سایر مقاطع تسری پیدا کنه؟ یعنی از این تجربه بگیم این تجربه موفق بود
در مسئله 82 دکتر مزرزتاری
بله مثلا ارشد مثلا دکتری ممکن هست تسری پیدا کنه به اون مقاطع، چون به نظر میرسه که اگر ما این کار رو بکنیم شاید بتونیم روی کار کردن این نوع تحصیل دانشجویان همون وقت مانور بدیم که آقا جان اگر نمیدونم چنین باشد و چنان باشد یه انگیزه ای شاید بشه. آیا به نظرتون ممکنه این تسری پیدا کنه؟ هرچند میدونم که الان ما پذیرش استعداد درخشان داریم بر اساس 15%.
من فکر می‌کنم که همین الان داریم این کار رو می‌کنیم. وقتی شما معدل لیسانستون رتبه شما در ورودی‌های اون دوره از کارشناسی و نیز رتبه شما در موقع خروج یعنی فارغ التحصیلی در اون دوره‌ای که بودیم همین الان هم تحت عنوان آیین‌نامه استعداد درخشان ملاک قرار می‌گیره برای قبول در مقطع بالاتر، آیا این به جز این هست که ما سابقه تحصیلی رو در نظر گرفتیم؟
بله بله، از باب تسری دادن و کامل کردن هستش. ولی این اگر اشتباه نکنم 10-15% نمیدونم دانشگاه های داخلی 15% دانشگاه بین دانشگاه 10%
میشه این عدد رو گفت.
خب آیا ممکنه ما بگیم خب الان ما 15% رو برمی‌داریم، 15% نخبه رو داریم برمی‌داریم، بقیه هم بر اساس حالا صندلی اضافه‌ای که دارن یا ندارن نمیدونم بر اساس آنچه که هست، آیا ممکنه ما این یعنی در فکر تصمیم گیرندگان هست در سیاست گذارانمون که ما بیایم این رو هم بگیم آقا خیلی خب حالا شما 15% حالا دانشگاه برتر دانشگاه خودت بقیه دانشگاه هم ممکنه بتونه بر اساس این معدل یکی رو بردارن یا مثلا جا به جای رشته انجام بشه؟ این به نظرتون جای کارو فکر داره؟
اون وقت بقیه 15% ممکنه همگونی خیلی زیادی داشته باشن. آها. به علاوه این که منظورم متوجه هستی بله، یعنی بله. که تعداد زیادی
یعنی از دایره شمولشون
بله بله. بعد از اون میمونه تنوع محلهایی که میتونن انتخاب بکنن، یعنی در تمام دانشگاه های ایران وضعیت پیچیده و سختی به وجود میاد اگه همه بخوان این کارو بکنن. بنابراین متوجه هستم
هستی بنابراین بهش فکر کنی فعلا بهتر.
یه دانشجو بسیار خوب بودم، الان میخوام برم فرض کنید شریف همین کبیر نمیدونم اصلا محل شهر خودم دانشگاه تبریز میخوام برم. این اگر سازمان سنجش نظارت نکنه از طریق یه آزمون و دریافت انتخاب رشته از داوطلبان اون مقاطع این کار رو بخواد انجام نده، یه وضعیتی پیش میاد تقریبا غیر قابل کنترل.
چون
همین الان هم صدای درخشان رو سازمان سنجش در واقع پذیرش نهاییشون رو تایید میکنه.
بله کاملا درسته. یه نکته که هست اینه که حالا وقتی در دانشگاه تدریس میکنیم و با دانشجو صحبت میکنیم دو تا نکته هست همزمان، هم میتونه مثبت ترقی بشه هم نشود، ولی مثبتش بیشتر هستش. اینکه یک دانشجوی در طول مقطع کارشناسی بنا به دلایل مختلف نتونسته درست و حسابی اون جوری باید و شاید معدلشو بالا ببره، بعد حالا در شب کنکور یا فرجه کنکور خودشو بالا میکشه، این البته براش خوبه، اون کمکاریشو اینجا جبران میکنه. منتها از یک طرف دیگه حالا ممکنه برعکسش هم باشه، با معدل بالا حالا ندار اون 15% یا اون فرجه رو از دست داده، الان میخواد با کنکور بیاد مقطع بالاتر ارشد دکتری فرقی نمیکنه، بعد اون وقت حالا بنا به دلیلی تو اون برهه دچار مشکل میشه. این رو از این باب عرض کردم، آیا براش جوابی هستش، آیا براش راه حلی هست؟ اینو به خاطر این ما این مزل مقدمه ایم
من که خودتون جواب رو فرمودید. برای که در واقع همینی که فرمودید، یعنی من در طول تحصیلم در دوره لیسانس
فرصتی برات
آیا همه چیز من در نمره‌هایی که میگیرم نمود پیدا میکنه و در نهایت اگر در دوره لیسانس من شاگرد دهم بین 30 نفر بشم دیگه شایسته ادام تحصیل نیستم؟ بنابراین با یه آزمونی که گرفته میشه
تکلیف نشود.
بله، با اون آزمونی که گرفته میشه من میتونم این شانس مجدد رو داشته باشم که استعدادهای خودمون به بروز برسونم و بشه تصمیم بهتری گرفت.
انشاءالله. متشکریم. باز تاکید کنیم روی موضوع سازمان سنجش. من معمولا وقتی با دوستان سازمان سنجش صحبت میکنم بر اساس سوابقی که هست، بر اساس پرونده هایی که موجود هست، توجه مردم رو جلب میکنم به امانتداری سازمان سنجش، پای فشاری که میکنه روی اموری که مأموریتش هست، رسالتش هست و به هیچ عنوان هم کوتاه نمیاد. دیدیم وقتی حتی بی هیچ تعارف و بی هیچ پوششی اصحاب قدرت مثلا میان اعمال نفوذی رو درخواست میکنن، به هیچ عنوان سازمان سنجش به هر قیمتی زیر بار نمیره و این امانت رو حفظ میکنه، به سرمنجر منظر مقصود میرسونه. میخواستیم خدا قوت بگیم، خسته نباشی بگیم به شما و همه همکارانتون.
ممنونم، متشکرم.
جناب آقای دکتر صدر، معاونت محترم اجرایی آزمون های سازمان سنجش، خیلی خوش آمدید، صبح شما بخیر باشه، ممنونیم از این همراهی شما.
خوشحال بودم که در خدمتتون بودم، انشالله که توضیحات هم مفید بوده باشه.
پیروز باشید، صبح شما بخیر قربان، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، صبح
بخیر. دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه. اگر خاطرتون باشه درباره سفر آقای رئیس جمهور به افریقا صحبت کردیم دیروز، امروز هم میخواییم ابعاد باقی و دیگر رو بررسی کنیم، آنچه که میتونه ترتیب اثر داده بشه، مؤثر باشه بر به دست آوردن منافع کلان ملی در سطح بین الملل انشاءالله. جناب آقای دکتر قنات باشی روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر قنات باشی، کارشناس ارشد مسائل افریقا و غرب آسیا هستند. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. درباره سفر رئیس جمهور به قاره افریقا می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. سفر قبلی یک سیاست رو دنبال میکرد، این سفر درست باز هم به قاره افریقا هست، اما به نظر میرسه که در راستای همان سیاست نیست، متفاوت هست، منافع کلانتری رو دنبال میکنه. جدای از مناسبات دو کشور، حالا دو قاره، ما داریم یک حوزه فرامنطقه‌ای رو وارد میشیم و بر اساس اون داریم منافعمون رو جستجو میکنیم. درباره ابعاد این سفر بفرمایید و اینکه چقدر واقعا میتونه کمک حال ما باشه این سفر برای اینکه یا به عضویت بریکس در بیاییم یا اینکه نه ما مناسبات اقتصادیمون رو از سمت و سوی دیگه جستجو کنیم.
بله، ببینید آنچه که در این اجلاس بریکس پلاس خواهد گذشت در واقع همه اون چیزی است که ما در راهبرد آقای جمهوری اسلامی ایران در واقع جا دادیم و در واقع همسو با راهبردهای ماست. و جالب این که اون چیزی که در اونجا میگذره موجب ناخشنودی همه کسانی است که علیه ما تحریم ها را اعمال کردن، علیه ما دشمنی ها را ایجاد کردن. یعنی در واقع کوشش بریکس که 5 کشور اصلی هستن این هست که یک اقتصادی مستقل از اقتصادهایی که در سالهای حدود 200 سال گذشته بر جان حاکم بوده این را در واقع پایه گذاری بکنه. البته پایه هاش به نوعی گذاشته شده. خب میدونید این کشورها روسیه هست، چین هست، هند هست، آفریقای جنوبی هست، برزیل هست، اینا همه قاره های جهان و اقتصادهای نوظهور در واقع. خب این بسیار با ما مواضع ما هماهنگ هست، به خصوص که ما تازیانه تحریم های آمریکایی را که در واقع مبتنی بر ادامه و استمرار استعمارات داریم بر بدن رو تحمل میکنیم. این در واقع یک فرصت بسیار خوبی برای ما و هم برای بریکس است. ما ایران قابلیت های بسیار زیادی داره، به هر مجموعه که به پیونده اون مجموعه باید واقعا جشن میگیرن. ایران با این همه قابلیت به اصطلاح انسانی، شاید از همه بزرگ نیروهای انسانی تحصیل کرده فراوان، به حضور تو ارشد معادن فراوان، موقعیت جغرافیایی بسیار عالی، لذا این هست که ما و چهر مجموعی میپیوندیم در واقع یک موهبت و یک اصطلاح شانس بزرگی برای اونهاست و برای ما هم همینطور هست. ما که شما ببینید در اقتصاد ما متاسفانه و تجار ما در طی 200 سال گذشته همه با غرب کار کردن، ولی اون که قیمتاشون بالاتر از همه بوده و ظلم و به صورت انواع مافیای اقتصادی که درونشون همچنان شاید بر خودروسازی ما حکمفرما باشه ادامه باید که نگذارن ما هرگز وارد عرصه سازندگی و پیشرفت و احیای تمدنی بشه.
در ترتیب سفر آقای رئیس جمهور به آفریقای جنوبی شرکت در نشستی است که ما دعوت شدیم رسما، و علاوه بر این 5 کشور حدود 30 کشور دیگه هم درش حضور پیدا میکنند، دعوت شدن اونها.